أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اصل عملی در شک در آخر وقت بود که آیا در 4 رکعت به غروب آفتاب مونده وقت نماز ظهر تمام شده یا وقت نماز ظهر باقیه، که عرض کردیم ثمرش در جایی ظاهر میشه که من نماز عصرم رو در وقت مشترک سهواً خوندم، حدیث لا تعادم تصحیحش کرد، خب میخوام نماز ظهر بخونم. مرحوم آقای حکیم ظاهراً فرض اینجور کرده که موقعی من متذکر میشم که به اندازه 4 رکعت یا لااقل 1 رکعت به غروب آفتاب بیشتر نمونده که باید بلنشم بنابر قول به وقت مشترک سری نماز ظهرم رو بخونم. ایشون فرموده خب چون شبهه وقت مختص بودن رو میدیم و اگر وقت مختص باشد نماز ظهر فوت شده، قضا شده، اصراری نیست که الان نماز ظهر رو بخونیم، میذاریم روزهای آینده بخونیم، بنابر قول به وقت مشترک واجب هست الان نماز ظهر رو بخونیم. خب ما براءت جاری میکنیم از وجوب اداء نماز ظهر در این تنگی وقت. بله، اگر قائل بشیم که بنابر وقت مختص نماز ظهر قضا شده ولی الان نمیشه قضا آن را خواند، باید بگذاریم بعد از غروب آفتاب قضا آن را بخوانیم، اون وقت علم اجمالی بین المتباینین میشه، باید احتیاط کنیم، هم الان نماز ظهر رو بخونیم چون شاید ادا باشه، و هم بعدن قضا اش را بخوانیم شاید قضا باشد. علم اجمالی داریم یا الان وقت مشترک است پس واجب است اداء نماز ظهر در این وقت، یا وقت مختص عصر است پس واجب است قضاء نماز ظهر بر ما بعدن بعد الغروب، و احتیاط اقتضا میکند دوبار نماز ظهر بخوانیم. ولیکن ایشان فرموده است وجهی ندارد بنابر قول به وقت مختص ما بگوییم که الان نمی شود نماز قضاء ظهر را خواند، اقض ما فات کما فات الان صدق میکنه، ما یک نماز ظهر میخونیم به نیت ما فی الذمه، اگر ادا است ادا باشه، اگر قضا است قضا باشه. خب این فرمایش آی حکیم اولا تمام فروض مسئله رو لحاظ نکرده، مسئله 2 فرض داره، 1 فرض همینه که در تنگی وقت متذکر بشود که نماز ظهر را نخوانده است، 1 فرض اینه که نه در سعه وقت متذکر بشود، ساعت 3 بعد از ظهر نماز عصر رو خوند سهواً قبل از اینکه نماز ظهر را بخواند، بعد ملتفت شد حدیث لا تعاد گفت نماز عصرت صحیح است، نماز ظهر را بخوان. این آقا میگه حال ندارم، یه اصل براءت برا من جاری کنید که بتونم 4 رکعت مونده به غروب آفتاب نماز ظهرم رو بخونم، لزومی نداشته باشه قبل از آن نماز ظهر بخوانم. اینجا اصل براءت جاری میکنیم از این که مقید نیست اداء نماز ظهر به اینکه حتما قبل از رسیدن 4 دقیقه به غروب آفتاب باشد. در همین 4 دقیقه به غروب آفتاب هم بخوانید مانعی ندارد. حالا این اصل براءت مشکلاتی داره که در بحث اقل و اکثر ارتباطی ما مطرح کردیم که البته سعی کردیم جوابهایی بدیم. ما نه اون مشکل رو الان مطرح میکنیم نه جوابهاش رو، در جزوه اشاره کردیم مراجعه کنید. مربوط به فرض آیه حکیم نیست. فرض آیه حکیم اونیست که هنگامی متذکر شد فراموش کرده است ظهر را که دیگر بیش از 4 رکعت به غروب آفتاب نمونده، ولذا اصل براءت جاری کرد که لازم نیست الان نماز ظهر بخوانی. حالا اون کسی که در سعه وقت متذکر شد وظیفه‌اش چیست؟ آیا اصل براءت به او اجازه می‌دهد که تأخیر بیاندازد نماز ظهر را تا اون تنگی وقت 4 رکعت به غروب آفتاب باقی مانده بلند شود نماز ظهر را بخواند، یا اصل براءت اجازه نمیدهد؟ ما راجع به او بحثی نمی کنیم، چون بر فرض راجع به او هر چه بگویید شما، اصل براءت جاری کنید یا جاری نکنید، این شخصی که در تنگی وقت متذکر شده است اصل براءت داره از وجوب اداء نماز ظهر در این وقت تنگ، و انصافا این اصل براءت درسته. ولی اینی که آقای حکیم فرمود که اگر ما قائل بشیم به این که بنابر وقت مختص قضاء نماز ظهر همین الان هم صحیح است ولو هنوز آفتاب غروب نکرده است، خب ما این اصل براءتمون بلا معارض جاری میشه. یک نماز به نیت ما فی الذمه میخونیم، اداء اداء باشه، قضاء قضاء باشه، و فقط بنابر قول به این که قضاء نماز ظهر باید بعد از غروب آفتاب باشد ایشان فرمود علم اجمالی منجز پیدا می کنیم. نخیر، اگر قائل بشویم مثل ایشان که وقت نماز قضاء از زمان صدق فوت است، از اون زمانی که فوت صدق کند قضاء نماز ظهر صحیح است، بنابر قول به وقت مختص 4 رکعت مونده به غروب آفتاب اگه نماز ظهر رو نخونده باشیم صدق میکنه فوت و ظهر، یا بنابر قول همه اگه 0.5 رکعت مونده به غروب آفتاب، نه 1 رکعت، ولو هنوز آفتاب غروب نکرد صد میکنه فوت و ظهر. همین الان میگیم الله اکبر قضاء نماز ظهر، آفتاب رو هم داریم میبینیم، ولی تا ما 1 رکعت تموم نکرده آفتاب غروب میکنه، ها من ادرک رکعتن نداریم، چون ادراک نمیکنیم 1 رکعت را قبل از غروب، 0.5 رکعت رو ادراک میکنیم. ما قبول داریم می شود نماز قضاء ظهر کن، ولیکن جناب آقای حکیم باز علم اجمالی منجز داریم. چرا؟ چون مشهور میگن ادا و قضاء عنوان قصدی هستند، مثل نماز ظهر و نماز عصر عنوان قصدی هستند، ولذا نماز ظهر و عصر 2 فعل مباینند ولو ظاهرشان یکیست، اما باطن این نماز ظهر است که با قصد تعیین می شود، باطن دیگری نماز عصر است که با قصد تعیین می شود. اینجا هم باطن یکی نماز ادا است، باطن دیگری نماز قضا است، دو فعل مباینند. خب علم اجمالی منجز چک می گیرد، یا بر من اداء نماز ظهر در این وقت تنگ واجب است، یا فعل دیگر واجب است و هو القضاء. این که من میتونم عملا احتیاط کنم یک نماز بخونم به نیت محافظ ذمه در این تنگی وقت، این صرفه‌جویی در مقام امتثاله. صرفه‌جویی در مقام امتثال ربطی به منجزیت علم اجمالی به تکلیف نداره. گاهی در مقام امتثال انسان میتونه یک قدر مشترکی رو بیاره. مثلا شما نمیدانید که کفاره، خوب دقت کنید، حنس عهد به عهدتونه یا کفاره حنس نذر و یمین. کفاره حنس عهد همون کفاره افطار عمدی است، اتق رقبت او صوم او اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما. کفاره حنس یمین بلکه حنس نذر بنابر قول صحیح خلافا لسید الامام عبارت است از اطعام عشرت مساکین او کسوتهم، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. اون فمن لم یجد، اما کفاره اختیاری اطعام عشرت مساکین، حالا یک مد به هر هر مسکینی بده، یک مد گندم ماکارونی به 10 تا فقیر، به هر فقیر یک مد بده، این کافی. خب ما نمیدونیم کفاره حنس عهد به آدمونه یا کفاره حنس نذر و یا یمین. خب علم اجمالی منجزه، نمیتونیم بگیم خب ما 10 فقیر رو اطعام میکنیم و سلام. نه خیر، چون علم اجمالی دارید یا بر شما واجب است جامع بین اطعام ستین مسکینن یا صوم ستین یومن، و یا بر شما واجب است جامع بین اطعام عشرت مساکین یا اطعام عشرت مساکین یا کسوه عشرت مساکین. دو جامع داریم، این دو تا جامع با هم مباینند. علم اجمالی داریم یا جامع بین اطعام ستین مسکینن یا صوم ستین یومن بر من واجب است اگر کفاره عهد به عهده هم باشد، یا اطعام عشرت مساکین و یا کسوه اینها بر من واجب است. 10 لباس بخرم، لباس پیراهن و شلوار به 10 تا فقیر بدم. خب این دو تا جامعه، اینا مباینه با هم، علم اجمالی منجزه. ولو در مقام عمل اگر من به 60 فقیر هر فقیر یک متعام بدم، هر دو طرف علم اجمالی رو مراعات کردم. صرفه‌جویی در مقام امتثال، لازم نیست برم 60 روز روزه بگیرم، فرض کنید 10 تا فقیر رو هم اطعام کنم، نه 60 فقیر رو اطعام میکنم، میگم اگر کفاره حنس عهد 60 فقیر رو اطعام کردم، اگر کفاره حنس نذر و یمینه، خب در ضمن اینا 10 تا فقیر رو هم اطعام کردم دیگه. صرفه‌جویی در مقام امتثال ربطی به این که علم اجمالی متردد است بین المتباینین و این علم اجمالی منجز است ندارد. علم اجمالی منجز است. اینجا هم همینه، صرفه‌جویی در مقام احتیاط میشه کرد. یک نماز به نیت مافی‌الذمه در همین وقت تایم میخونیم، ادا باشه ادا میشه، قضا باشه قضا میشه. ولی علم اجمالی منجز داریم، یا ادا بر ما واجب است در این تنگی وقت، یا قضا بر ما واجب است که فعل آخری است، عنوان آخری است. مثل این که من علم اجمالی دارم، یا یک نماز ظهر از من قضا شده یا دو تا نماز عصر. خوب دقت کنید، علم اجمالی دارم یا یک نماز ظهر از من قضا شده یا دو تا نماز عصر. میتونم بگم خب یه نماز میخونم به نیت معافی ذمه، از وجوب قضاء نماز دوم براءت جاری میکنم. میتونم بگم اگر اینجور جواب بدم اون وقت تو امتحان اگر استادم وارد باشه نمره قبولی نمیده ها. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی بین المتباینینه، یا بر من نماز ظهر واجب، یک نماز ظهر واجب است، یا چیز دیگری واجب است. نماز از غیر از نماز ظهره، ولی شکل ظاهریشون یکیست. وقت باید من احتیاط کنم، ولی میتونم در مقام احتیاط چه بکنم؟ یک نماز چهار رکعتی به نیت معافی الذمه بخونم و یک نماز عصر. دیگه لازم نیست سه بار نماز بخونم، یک نماز چهار رکعتی به نیت معافی الذمه. اگه ظهر قضاست ظهر، عصر قضاست عصر، و یک نماز عصر قضا هم میخونم. این صرفه‌جویی در مقام امتثاله. البته این اشکال مبتنی بر این که ما ادا و قضا را عنوان قصدی بدانی، کمال الله المشهور. این که در مورد نسیانه، در مورد نسیانه، آخه در مورد ملتفت که نیست. من ملتفت هستم و فرض اینه که اگر انما هی اربعون مکان اربعین در مقام جاری می کردید که اون نماز عصری که در وقت مشترک نسیانن خوندم به عنوان ظهر حساب می شد. فرض این است که گفتیم شما گفتید این حدیث معرضون ان حساب است و لذا گفتید اون نماز عصر قبلی به عنوان نماز عصر تصحیح شد. بنابراین فرض داریم سخن میگوییم و لذا اگر ما ادا و قضا رو عنوانان متباینان قصدیان دانستیم، این علم اجمالی منجز است. ولی به نظر ما ادا یک روز و قضا آن، یعنی ادا یک فریضه و قضا آن، این عنوان قصدی نیست. چرا؟ برای اینکه شما فکر میکنی که آفتاب نزده، بلند میشی نماز صبح میخوانم ادا قربتن الالله، همچنین با حال نماز میخونی، سلام نمازه که دادی رفیقت میگه چیه از اینکه نمازت گذشتی ساعت 8 خوندی اینقدر حال پیدا کردی؟ میگه بگه ساعت 8ه. میگه بله ساعت 6 نیست، ساعت 8ه، با 2 ساعت تأخیر داری نماز صبح میخون. ما میگیم صحیحه. چرا؟ برای اینکه شما قصد نماز صبح امروز کردی، خود به خود به طور اتوماتیک میشه قضا، چون قضا یعنی نماز صبح امروز را خارج وقت بخوانی. دلیل نداریم برای اینکه قضا عنوان قصدی است، دلیل نداریم. بله اگر شما ادا امروز و قضا دیروز را حساب کنید، بله این تباین داره. ولذا یک وقتی اذان صبح رو زود می گفتن، یکی از آقایان در حرم که نماز می خواند بلافاصله بعد از اذان صبح اون روز نماز میخوان، بعد آمد اعلام کرد که ما تمام این نمازهایی که با شما خواندیم باطل بود، قبل از وقت بود، همه را قضا کنید. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه، فقط روز آخر رو قضا کنند. چرا؟ برای اینکه روز اول که نماز صبح خوندن قبل از وقت، خب قضاء صبح به عهده‌شون نبود، باطل شد. اما فردای اون روز نماز صبح رو به قصد ادا خوندن، ولی میشه قضاء از صبح دیروز. ما عرض میکردیم نخیر، اداء امروز با قضاء دیروز متباینانن عرفن. میگن تو قصد کردی نماز امروز رو بخونی، چجور بشه قضاء نماز دیروز؟ قصد نداشتی قضاء کنی نماز دیروز رو، برای چی بشه قضاء نماز دیروز؟ این که امروز قبل از وقت بود، قصد ادا امروز کرد، ادا امروز که نیست، قبل از وقت است. مرحوم استاد می فرمود قضاء دیروز حساب می شود از باب خطائف تطبیق. می گفتیم عنوان قصدی است ادا امروز با قضاء دیروز، و این آقا قصد قضاء نماز دیروز را نداشت، عنوان قصدی است قصد نماز دیروز، قضاء نماز دیروز. اما اگر اداء امروز و قضاء همین امروز باشه، یعنی فکر میکردید که آفتاب نزده قصد ادا کردید، بعد معلوم شد آفتاب زده، اما قضاء امروز مخواد حساب بشه، این اشکال نداره. یا برعکس فکر میکردید آفتاب زده، طبق مرسوم صلواتی فرض کنید یه آقای همیشه بلند میشه آفتاب زده نماز قضاء صبحشو میخونه، امروز هم بلند شد نماز قضاء صبح را میخوانم قربت الله، نمازش که تموم شد این گفت چه عجب امروز سرخیز شدی، ساعت 6 صبح قصد قضا کرد. به نظر ما میشه ادا. ادا مگه چیه؟ ادا این اتیان به نماز فریضه صبح مربوط به امروز فی داخل الوقت. بله، عمدن، یعنی عمدن سر خودش کلا بگذاره بگه که با اینکه وقت باقی است من میگویم وقت گذشته است. آن نیت قضا یعنی میگویم وقت گذشته است. اگر تشریع نکنه، تشریع نباشه، واقعا اینقدر اول و ما خلق اللهش مشکل داشته باشه که قصد ازش متمشی بشه، بله اشکال نداره، ملتزم میشیم. اداء امروز و قضاء امروز عنوان قصدی نیستن، ولذا ما این اشکال رو نمی کنیم. اما کسانی که اداء و قضاء رو مطلقا میگن متباینانند و مختلفانند، اختلافشون به قصد است، مثل نماز ظهر و نماز عصر، اینها مشکل پیدا می کنن. اما ما مشکل نداریم و این اصل براءت مرحوم حکیم رو قبول داریم. از این بحث گذشتیم. بله، ارتکاز متشرع اینه که شما قصد نماز ادا امروز بکنی، بعد بیان بگن که هازا قضا اون عن صلات صبح الفائته، این بدلیت اما فات پیدا نمی کنه عرفا. یعنی عرف نمیاد بگه شما قضاء نماز صبح دیروز انجام دادی. بله اگر بگید قضاء نماز صبح دیروزم یعنی نماز صبحی بخوانی خارج وقت، عنوان قصدی نیست، بله فرمایش آقای تبریزی درست میشه. ولی خلاف وجدان عرف متشرعی است که من نماز عرض و خدمتتون که و الا این نمازهای یومیه که میخونیم قضاء نماز صبح به گردنمونه، بلند میشیم نماز صبح امروز رو میخونیم، کی میگه این نماز قضاء دیروز نیست؟ اگه عنوان قصدی نباشه ادا امروز با قضاء دیروز، خب من قضاء نماز دیروز به عهده‌ام است، امروز میخوام نماز صبح ادایی بخونم، دو رکعت نماز صبح میخونم، خب کی گفته این قضاء دیروز حساب نشه، ادا امروز حساب بشه؟ فرقش با قصد دیگه، قصد میکنی ادا امروز باشه نه قضاء دیروز. اگر اختلاف قصدی نباشد چرا ادا امروز حساب بشه قضاء دیروز حساب نشه؟ متوجهم. اینو علامت میگیریم ادا و قضا عنوان قصدی هن، منتها ادا امروز با قضا دیروز، نه ادا امروز و قضا امروز. خب از این بحث بگذاریم. این اصل عملی هم از باب این که تمرین و اصول بشه، و الا ما عرض کردیم وقت مشترک روایات متعددهی داره که ما مراجعه کردیم، جمع کردیم روایات رو، حدوداً 7 روایت بود، ولیکن 4 تا از این روایت ها راویش حسن ابن محمد ابن سماع است، که البته سند شیخ به حسن ابن محمد ابن سماع است صحیحه، مشکل ندارد، بعداً بررسی بعداً عرض خواهیم کرد، ولی 4 تا روایت با 1 سند در مستفیض و متواتر یک شرط اساسی هست که نباید فراموش بشه، اونی که باید کل سلسله سند متعدد باشه، ولی اگر فقط راوی اول راوی اخیر متعدد است، راوی اول مشترک است، 10 نفر نکنن از زراره، این که خبر متواتر یا مستفیض نمیشه که، آخرش به 1 نفر برمیگرد. حالا اینجا خیلی مهمه حسن ابن محمد ابن سماعه یا راوی او که در سند شیخ در فهرست ذکر شده و به زور هر سبت خدمتون که دعا و خلاصه هم و قل هو الله تصحیحش میکنیم، این شبهه مستفیض بودن از اینجا ناشی میشه، ولی به قول ایشون بعید نیست، درسته حسن ابن محمد ابن سماعه هست در سند 4 روایت که میگه ازا زالت شمس دخل وقت و سلاتین، ولی آدم مطمئن میشه که 4 بار که حسن ابن محمد ابن سماعه اشتباه نمی کنه، چون از 4 نفر نقل میکنه، 4 بار که اشتباه نمی کنه، خودش هم که آدم وزاع جعالی نبوده، نه حسن ابن محمد ابن سماع از 4 نفر نقل میکنه از امام علیه السلام. آخه دیگه خیلی دیگه شما سوء ظن دارید، خب دیگه 4 بار اشتباه که نمیکنه، ما مطمئن ما علم پیدا میکنیم به اینکه وقت مشترک خبرش از امام صادر شده، اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین، علی احتمال های نیشقولی رو مطرح نکنید و این را ضمیمه کنید به اون 3 روایت دیگر که البته 2 روایتش هم باز از زراره است، اونم سندش مشترکه، بالاخره علم عرفی به صدور این حدیث وقت مشترک پیدا میشه. اون بحث جلسات قبل که مطرح میکردیم که یک خبر معلوم الصدور اگر باشد خبر دیگر ظنی الصدور، میشه این مطرح بشه در وقت مختص و وقت مشترک. بله بله، نه از جهت این که میگم ما بعید نمیدونیم انسان متعارف که علمدانیش به قول یکی از آقایان سالم باشد، علم پیدا کند به صدور از مجموع این روایات نسبت به وقت مشترک. حالا خبر میشه معلوم الصدور، احتمال تقیه هم که درش نیست که، احتمال تقیه که نیست تو این اخبار، نه تو روایت داوود ابن فرقد احتمال تقیه هست، نه در روایت زالت شمس دخل وقت و سلاته احتمال تقیه، بلکه هر دو خلاف تقیه هست، ولذا گفته میشه که هم ما علم به صدور روایات وقت مشترک پیدا میکنیم، هم قطعی الجهه هست، فقط ظنی و دلاله است. و ما در اصول گفتیم مرجحیت کتاب و سنت برای این است که کتاب و سنت قطعی و صدور و الجهه هستند، و الا نه کتاب قطعی و دلاله است نه سنت، هر کلام معصومی که قطعی و صدور و الجهه بود، مثل قرآن کریم طریقیت داره، به واقع احکام مقدسات مثل حرمت مست کتابت اون موضوعیت داره قرآن، ولی برای کشف حکم الله طریقیت داره. خب کلام معصومی هم که قطعی الصدور و قطعی الجهه باشه مثل کلام خدا میشه در قرآن دیگه، چون همشون ظنی و دلالن. ولذا ما از این حیث بعید نمیدونیم که بگیم روایات وقت مشترک اگر تعارض مستقر پیدا کنن با روایت داوود ابن فرقد، با این بیان امروز هم معلوم الصدور میشن هم قطعی الجهه میشن، و لذا بعید نیست مقدم بشوند بر روایت داوود ابن فرقد. فقط یه شبهه میمونه، دلم نمیاد نگم، بگم و وارد بحث بعد بشیم. این که این خبر که قطعی و صدور است، خبر وقت مشترک و قطعی الجهه است، میشه مثل کتاب و سنت قطعیه و خبر ظنی معارض او حجیت ندارد، چون سیه ایوب ابن الهرد گفت ما خالف الکتاب و سنت فهو مردودان. این بیان یک شبهه داره در مقام، و اون اینه که ما احراز نکردیم که این اخبار وقت مشترک با اون خبر داوود ابن فرقد تعارضشون مستقره. ما برامون روشن نیست. شاید جمع عرفی های خویی درست باشد که آمد اخبار وقت مشترک را مفسر خبر داوود ابن فرقد قرار داد، شاید جمع آی بروجردی عرفی باشد که برعکس کرد، که البته ما آخر استثار کردیم جمع آی بروجردی عرفی است، ولی کسی که مردد است مثل این که ما قبلا مردد بودیم، گفتیم برای ما روشن نیست که آیا این دو حدیث، حدیث وقت مشترک و حدیث وقت مختص که داوود ابن فرقد است، جمع عرفی دارن یا ندارن، و اگر جمع عرفی دارن، جمع عرفی آی خویی عرفی است یا جمع آی بروجردی. قبلا اینجور میگفتیم دیگه، بعد گفتیم بعید نیست جمع آی بروجردی عرفی باشه. خب پس اینجا احراز نکردیم که تعارض بین اینا مستقره، شاید اینا جمع عرفی دارن، ما نمیفهمیم. همه چیزی که عرفی است مساوق با این نیست که بنده هم بفهمم، ممکن است واضح لنا نباشد، اما عرف جمع کند بین این دو حدیث، و لذا احراز نمی کنیم که این روایت داوود ابن فرقد مخالف است با خبر قطعی الصدور. نخیر، شاید با خبر قطعی الصدور که اخبار وقت مشترکن جمع عرفی داشته باشد، کما یدعی سید الخویی مواردی که من احراز می کنم عرفن که تعارض مستقر است، این خبر میشه مخالف کتاب، مخالف سنت قطعیه. اما اگر احتمال بدم جمع عرفی دارن، من نمی فهمم، شبهه مصداقیه ما خالف الکتاب و سنت میشه، و لذا اینم مزید بر علت میشه که اگر روایت داوود ابن فرقد معتبر بود، ما نتونیم جمع عرفی بکنیم یا ترجیح بدیم روایات وقت مشترک را به خاطر قطعی الصدور بودن. این محصل این بحث. وارد بحث نماز مغرب و عشا میشیم. شما بفرمایید، ولی مختصر که وقت رو نگیرید. اینو شما فرمودید دیگه، به حساب احتمالات. بالاخره چهار بار نقل بکنه احتمال اشتباهش کم میشه دیگه، کم که میشه. اینو ضمیمه کنید به سه تا حدیث دیگه، علم دونی رو هم یه مقدار عرض شود خدمتون که لایروبی بکنیم. خب صاحب عروه به جای اینکه طبق ترتیب بیاد بگه آخر وقت نماز ظهر است که غروب آفتابه، بس کنه غروب آفتاب به چی محقق میشه؟ به استتار قرص یا به زوال حمره مشرقیه که حدوداً یک رو بعد از آن است. این بحث رو گذشته آینده مطرح کنه. بحثی که الان مطرح میکنه وقت نماز مغرب و عشاء رو میگه، اونم نه اول وقت رو، آخر وقت آن رو. اول وقت نماز مغرب و عشاء که روشنه، غروبه دیگه، حالا علی اختلافه که غروب استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه، مهم آخر وقت نماز مغربه. و قبل از این که آخر وقت نماز مغرب یا آخر وقت نماز عشاء رو بگیم، اشاره هم بکنم به بحث وقت مختص و مشترک، که همون بحث های راجع به وقت مختص و مشترک در نماز ظهر است، در نماز مغرب و عشاء هم هست. روایت داوود بن فرقد اینجا هم هست که اذا مضى مقدار و ثلاث رکعات من غروب الشمس فقط دخل وقت العشاء. اما بحث اصلی این است که آخر وقت نماز مغرب کی هست، آخر وقت نماز عشاء کی هست. مشهور میگن آخر وقت نماز مغرب و عشاء مطلقا، چه برای مسترین چه برای مختارین، نیمه شب است. نیمه شب که گذشت دیگه نماز مغرب و عشاء قضا شد. این قول مشهوره. در مقابل این قول مشهور اقوال دیگری هست که اشاره میکنیم، بعد ببینیم ادله این اقوال چیه. قول دوم، قول محقق در معتبر و صاحب مدارک، این هست که وقت مغرب و عشاء برای مختار تا نیمه شب، بعدش قضا میشه، ولی برای مضطر مثل حائض که تا نیمه شب پاک نشود، شخصی خواب بماند نیمه شب بیدار بشود، وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطر اداءً تا اذان صبح. این زنهایی که ساعت دو نصف شب پاک میشن، طبق این نظر که آقای سیستانی هم قبول داره این نظر رو، تقریبا باید بلند شه و نماز مغرب عشاء رو اداءً بخونه، چون مستره دیگه. قول سوم، قول بعضی از اصحاب هست که در مبسوط نقل میکنه، میگه وقت نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح هست مطلقا، ولو برای مختار. فقط گفتن که مختار حرام تکلیفیه، تأخیر بندازه نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب. اما اگر تأخیر انداخت، نماز مغرب و عشاءش قضا نشده، تا اذان صبح اداه. این هم قول سوم. اقوال دیگری هست که کار رو بعضیاش سخت‌تر میکنه، وقت نماز مغرب رو معلوم شه گفته که تا سقوط شفق، که این هم قول چهارم است. انشاءالله اینها رو در جلسه آینده با ادلهش بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین. سلام.